احترام یوم الدین خوب بس در این بود که استصحاب زمان اشکال عقلیش برطرف شد، چون گفتیم در حرکت توسطیه که حرکت بین المبدأ و المنتهاست می شود وحدتی برای زمان تصور کرد. به خصوص که گفتیم وجود هم تابع ماهیت از نظر کیفیت، گاهی بعضی ماهیات ماهیات تدرجی هستند، طبعا وجود هم یک وجود واحده منتها وجود متدرج. بسیار خوب، حالا مقام اول که استصحاب در خود زمان بود، از این حیث لو خلیه و طبعه اشکالی در جریان استصحاب در زمان نیست. مثلا اگر شک کردیم که آیا نهار باقی است ام لا، می شود استصحاب کرد بقای نهار را. یا شک کنیم که آیا لیل داخل شده ام لا، می شود استصحاب عدم به نحو کانه تامه یا لیسه تامه نمود. بحثی در این جهت نیست و بعد معلومه که میدان در استصحاب نقض متیقن به شک. هر شیئی که واحد بود اگر در بقاء شیء واحد شک شد، استصحاب در او جاری خواهد شد. زمان هم به معنی حرکت توسطیه شیء واحده، بنابراین اگر شک کردیم در بقاء او یا در فنا و زوال او، استصحاب در زمان واحد مثل یوم، نهار، شهر و نظائر او بلا اشکال جاری خواهد شد. تا اینجا بحثی درش نبود و با توجه به رفع اشکال عقلی تسرم زمان، بعد از رفع این اشکال مانعی از جریان استصحاب در واحد زمان نیست. منتها همه سخن این است که باید مستصحب یا خودش حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی باشه، یا به قول بزرگان شرط برای حکم شرعی باشه. مثلا بقاء النهار در رمضان این موضوع است برای وجوب امساک، پس استصحاب در بقاء النهار جاری می شود. یا استصحاب در بقاء لیل که موضوع جواز افطاره. بنابراین از نظر عقلی اشکال مرتفع شد، از نظر شرعی هم اگر بر استصحاب زمان به نحو کانه تامه یا لیسه ناس تامه اثری بار شد، مانعی از جریان استصحاب در شریعت نیست، همانند استصحاب بقاء نهار در رمضان یا بقاء لیل در شب رمضان یا بقاء شهر در مثال تمتع تویی که دیروز به عرض رسیدی. خب تا اینجا روشن شد، با توجه به این معلوم شد نیازی به استصحاب حکمی که شیخ در رسائل فرموده نیست و همچنین نیاز به استصحاب امر مقید که صوم النهاری یا اینکه صلات النهاری است که آقای آخوند به این متوسل شده برای دفع اشکال، به اون هم نیازی نیست. به راستی اگر خود زمان دارای اثر شرعی بود، استصحاب در زمان جاری می شود، اما اگر اصل مثبت بود، مثل جایی که زمان قید است برای عمل، مثل صلاتی که مقید است به وقوعه فی العصر، این امر استصحاب به خاطر اصل مثبت جاری نمیشه که دیروز به عرض رسید. شیخ انصاری برای فرار از این اشکال متوسل شد به استصحاب بقای حکم و آقای آخوند متوسل شد به استصحاب امر مقید مثل صوم النهاری، صلات العصری که دیروز این هم بحثش گذشت و اشکال به عرض رسید. حالا برگردیم به تحقیقی که در این مقام برای رفع اشکال محقق نائینی آورده. فرموده است در جایی که زمان قید است و بالاخره یا ظرف است برای یک امری، آیا می توان استصحاب را جاری کرد ام لا؟ ایشون در این مقام یک تحقیق عرفی زیبایی بیان کرده. حالا ما این تحقیق را به عرض برسانیم تا شما عزیزان ببینید کجا استصحاب زمان یا استصحاب زمانی متدرج میتواند دارای اثر و جاری شود شرعاً. ایشون برای بیان این مطلب یک مقدمه ذکر کرده، فرموده است که هرگاه ما دو شیء را که در تحقق یک حکم مؤثر است و در موضوع یک حکم شرعی دخیل است، وقتی بسنجیم، سه حالت در این دو شیء که موضوع حکم شرعی هستند وجود داره. حالت اول آن است که موضوع حکمی که مترتب بر این دو شیء است، موضوع امر بسیط باشه. مثل این که موضوع برای توارث تقدم اسلام وارث بر موت مورث. دو دو شیء در مقام است، یکی اسلام، اسلام وارث، و دیگری موت مورث. اما موضوع ارث امر بسیطه و آن تقدم الاسلام علی موت المورث، که تقدم یک امر بسیطی است که منتزع است از رابطه بین این دو شیء، دو شیء اسلام وارث و موت مورث، یا صحت صلات جماعت، اقتداء مأموم و کون الامام فی حال الرکوع. این دو امره، ولی صحت صلات موضوعش تقارن رکوع مأموم با رکوع امام. این قسم اول که منتزع است از دو شیء و آن امر انتزاعی که موضوع حکم است، امر بسیطه. در این گونه موارد بلا اشکال استصحاب نمیتواند موضوع را که امر بسیطه اثبات کنه. مثلا اگر بدانیم که وارث میت صبح روز دوشنبه براستی مسلمان شده، ولی نمیدانیم که آیا مرگ مورث روز یک شنبه بوده یا دوشنبه بوده یا سه شنبه بوده، استصحاب عدم موت میت تا روز سه‌شنبه که متیقن است وفات اثری نداره. چرا؟ زیرا موضوع ارث تقدم اسلام الوارث علی موت المورث بود، نه اینکه موضوع اسلام و موت مورث باشه. اگر موضوع این دو امر مرکب بود که یک جزءش اسلام و جزء دیگرش موت بعد از اسلام، می گفتیم خوب اسلام در روز دوشنبه بالوجدان ثابت شد، حیات مورث هم و موت او هم بعد از اسلام به استصحاب ثابت شد، پس وارث ارث میبرد. اما خیر، موضوع ارث تقدم اسلام الوارث علی موت المورث، استصحاب بقاء حیات میت مورث تا روز سه‌شنبه لازمه عقلیش تقدم اسلام وارث بر موت مورثه و استصحاب لازمه عقلی را اثبات نمیکنه. بنابراین در جماعتم همینطور، اگر من مأموم وارد شدم در مسجد و امام در حال رکوع بود، تکبیرت الاحرام گفتم و رفتم به رکوع، شک می کنم که آیا امام سر از رکوع برداشت قبل از وصول مأموم به حد رکوع یا سر از رکوع بر نداشت. استصحاب بقاء الامام در حال رکوع در زمانی که من مأموم به رکوع رسیدم، این استصحاب اثبات نمیکنه تقارن رکوع مرا با رکوع امام، چون که تقارن امر بسیطی است که لازمه عقلی بقاء الامام فی حال الرکوع. پس در قسم اول، یعنی در جایی که موضوع و حکم شرعی امر بسیط منتزع از دو شیء است، میگیم استصحاب نقشی در تحقق موضوع و ترتب و حکم شرعی نداره، چون که استصحاب ثابت میکنه یک جزء را، اما عنوان تقدم و تأخر را که امر بسیط است و موضوع و حکم شرعی است، این را اثبات نمی کنه. دوم، جایی است که موضوع و حکم شرعی امری است مقید، شیئی است خارجی و مقید به یک قید وجودی یا قید عدمی، و به عبارت اخرى موضوع برای حکم شرعی وجود یک جوهر و عرض قائم به این جوهر است، مثل عادل در جواز اقتدا. موضوع زید به ما هو زیدون نیست، و نیز عدالت به ما هو عدالتون نیست، و نیز زید به اضافه عدالت هم موضوع جواز اقتدا نیست، بلکه موضوع جواز اقتدا مفاد کانه ناقصه و مفاد وجود نعتیست، یعنی موضوع جواز اقتدا ذات متصف به عدالت. آیا در اینجا استصحاب می تواند نقشی ایفا کنه؟ جواب میگیم اگر وجود نعتی سابقه داشته باشه، مثل این که زید دیروز متصف بود به عدالت به نحو وجود نعتی، امروز هم استصحاب می کنیم این وجود نعتی و اتصاف زید به عدالت را. ناگزیر جواز اقتدا بر او بار میشه، اما اگر این وجود نعتی سابقه ای نداشته باشه، بلکه اون چه وجود دارد مفاد کانه تامه است، در اینجا استصحاب اثری در اثبات نعتیت نداره. مثلا ما اگر اثبات کنیم که عدالتی در کار بوده و زید هم حی حاضر است، استصحاب عدالت اثبات نمی کنه اتصاف زید را به عدالت، ولذا بر او اثر بار نخواهد شد. پس میگیم در جایی که موضوع ما امر مقید باشه به نحو لیسه ناقصه، یعنی عدم نعتی، یا به نحو کانه ناقصه یعنی وجود نعتی موضوع، استصحاب اگر سابقه عدم نعتی یا وجود نعتی بود جاری می شود، ولی استصحاب در وجود به مفاد کانه تامه یا لیسه تامه اثبات امر نعتی را نمی کنه مگر به اصل مثبت، و اصل مثبت حجیت نداره. بناءً علی هذا، اگر فرض کردیم آبی دیروز کر بوده و امروز در بقای اتصاف آب به کریت شک کنیم، به مفاد کانه ناقصه استصحاب جاری میشه. میگیم کان هذا الماء فی الامس کرا والیوم نشک فی بقاء کریته، استصحاب نعتی جاری میشه. اما اگر فرض کردیم از این آب چند سطل برداشته شده، بیایم بگیم آب که به وجدان باقی است، کریتی هم دیروز بوده، استصحاب کنیم بقای کریت را، نه بقای کریت این ما را. استصحاب بقای کریت به نحو کانه تامه اثبات نمی کنه اتصاف هذا الماء را به کریت مگر به اصل مثبت، و این غلطه. باقی میمانه قسم سوم. قسم سوم آن است که دو شی به صورت مرکب موضوع و حکمی باشند بدون اینکه تغییر یکی به دیگری یا تقدم و تأخر و تقارنی بین این دو موضوع یا شرط باشه، مثل اینکه میگیم صلات باید رو به قبله باشه، مصلی هم باید طاهر باشه، دو شی به صورت جوهر یا دو شی به صورت عرض یا یک جوهر و عرض قائم به غیر این جوهر موضوع و حکمی باشند، مثل اینکه طهارت مصلی باشد و طهارت مصلی و نماز در حال طهارت. میگیم اگر فرض کردیم اون چه موضوع حکم است این است که نماز خونده بشه و مصلی هم طاهر باشه، اینجا میگیم اگر نماز ثابت شد بل وجدان و طهارت مصلی هم ثابت شد در زمان صلات مجزیه. فرض کنید که کسی ساعت 13 نماز میخوانه و میدانیم که این نفر در ساعت 12 متطهر بوده، ولی در بقای طهارت او شک میکنیم در زمان ساعت 13، اینجا میگیم یک جزء که اصل صلات است بالوجدان موجود شد، جزء دیگر هم طهارت مصلی است، این هم به استصحاب ثابت اگر شد میگیم حکم به اجزاء محقق و مسلمه، چون که موضوع وجود نماز و داشتن طهارت در زمان صلات. این دو امر، یک امر بالوجدان و دیگری بالعزم. اما اگر همین طهارت شرط در صلات بود، می گفتیم صلاتی که مقارن با طهارت حین الصلات است، اگر به نحو کان یتناقصه بود، استصحاب بقاء طهارت مصلی ثابت نمی کند که پس نماز در حال طهارت بوده. روشن آیون؟ پس بنابراین در قسم سوم که مرکب از دو جوهر یا از دو عرض یا یک جوهر و عرض غیر قائم به این جوهر باشه، استصحاب در یکی یا هر دو جور که موجب جمع در مقام عمل باشه مفیده، برای اینکه نه تقید شرط است تا اصل مطبق باشه و نه امر بسیط موضوع است که نتوان با اصل او را اثبات کرد. این سه قسمی که محقق نائینی در موضوعات احکام ذکر می کنند و بعد پیاده کنیم در ما نحن فیه و ببینیم که آیا با این کیفیت استصحاب در امور متدرجه می توان نتیجه بخش باشه ام لا. وللکلام تتمه.